صلاة كثيرة صامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افتتاح حدود 900 میلیارد تومان طرحهای صنعت آب و برق استان تهران امروز با حضور رئیس جمهور، با بهره برداری از تصفیه خانه هفتم تهران کیفیت آب شرب مناطق جنوبی پایتخت بهبود می‌یابد.
قطع رمز ایستای کارت‌های بانکی از امروز. بانک مرکزی از مشتریان بانک‌ها خواست برای رمز دوم بانکی پویا سریعاً اقدام کنند.
و واکنش شدید گروه‌های فلسطینی به طرح موهوم رئیس جمهور آمریکا برای فلسطین. ترامپ امروز طرح صهیونیستی معامله قرن را رونمایی می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض می‌کنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
دومین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی خشم برای خدا و ارزش‌های الهی را خشم مقدس خواند و گفت سیره اهل بیت علیهم السلام نشان دهنده این است که در مقابل انکار حق، بدعت گذاری در دین، اهانت به مقدسات، منکرات اجتماعی و فساد و خیانت کارگزاران سکوت جایز نیست. همچنان که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل انکار و فراموش شدن حق ولایت سکوت نکرد. حجت الاسلام رفیعی ولایت فقیه و مواردی مانند وصیت‌نامه امام راحل و شهیدان را شاخصه‌های قطعی برای شناخت حق دانست و گفت البته دفاع از حق بدون هزینه نیست. همانطور که شهیدان بزرگوار انقلاب همچون شهید سلیمانی این هزینه ها را به جان خریدند و با خشمی مقدس جلوی توطئه دشمنان اسلام و ایران را گرفتند. در این مراسم آقای محمود کریمی نیز به ذکر مصیبت و نوحه سرایی پرداخت.
27 طرح صنعت آب و برق استان تهران با اعتبار حدود 900 میلیارد تومان از جمله تصفیه خانه هفتم تهران امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود. به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با افتتاح تصفیه خانه هفتم تهران، تصفیه خانه جنوب تهران و جنوب شرق تهران به منابع آب شهری وصل می شود و کیفیت آب شرب جنوب تهران با شمال یکسان می شود. آقای بختیاری با بیان اینکه تاکنون آب در مناطق جنوبی تهران از چاهای سطحی تأمین می شد افزود:
امروز وزارت نیروی در استان تهران 900 میلیارد تومان پروژه رو به بهره برداری میرسونه. این پروژه ها شامل واحد دوم تصفیه‌خانه هفتم تهران، طرح خطوط آبرسانی اصلی به جنوب تهران و خطوط آبرسانی و شبکه جنوب شرق استان همراه با آبرسانی به 72 تا روستا و احداث چندین نیروگاه خورشیدی و چندین پست برق که جمعاً به مبلغ 900 میلیارد تومانه که 550 میلیارد تومان مربوط به تصفیه‌خانه هفتم تهران و مابقی مربوط به بقیه پروژه های وزارت نیروست. خب از این لحاظ که این پروژه ها عمدتاً در مناطق محروم و کم برخوردار تهران و روستاهای تهران انجام میشه، اهمیت خاصی داره و انشالله این تصفیه‌خانه هفتم که خاص جنوب تهران باعث بشه که ارتقاء کیفیت آب جنوب تهران اتفاق بیفته و فاصله کیفیت آب شرب جنوب تهران و شمال تهران انشالله از بین بره.
تأمین و ذخیره میوه و کالاهای پرمصرف هموطنان برای ایام نوروز. آقای کلامی، مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت همه پیشبینی‌های لازم برای این ایام صورت گرفته و تمام کالاها تأمین و ذخیره شده است.
ما به اندازه کافی میوه و مرکبات خریدیم، ذخیره کردیم، الان در حال انتقال به استانهای مقصده. با انجمنها و تشکلهای تولیدی هماهنگ کردیم. به طور مثال پودر شوینده را از 2 ماه پیش ماده اولیه‌اش رو تأمین کردیم. الان تکلیف کردیم که ایام پایانی 30% مازاد بر تولید عادیشون تولید و عرضه به بازار بکنن. علاوه بر ابلاغ برگزاری نمایشگاه‌های بهاره، استانداران محترم به عنوان رؤسای کارگروه تنظیم بازار استان‌ها اومدیم، اتاق اصناف هم ابلاغ کردیم که مجری این نمایشگاه شما هستید. فروش فوق‌العاده رو در فتح واحدهای صنفی سراسر کشور ابلاغ کردیم. علاوه بر اون اومدیم طرح تشدید بازرسی رو ابلاغ کردیم.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. در حالی که رئیس جمهور آمریکا امروز وعده داده در حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید از طرح موهوم خود موسوم به معامله قرن رونمایی می‌کند، تمام گروه‌های فلسطینی تأکید کردند این طرح شوم هرگز اجرا نخواهد شد و با آن به شدت مخالفت خواهند کرد. جنبش حماس اعلام کرد معامله قرن نکبت جدید ملت فلسطین است و مقابله با آن مستلزم اعلام بسیج عمومی و تشدید اقدامات مردمی و مقاومت در اشکال مختلف آن در تمام سرزمین فلسطین است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم تأکید کرد مقاومت مرکای برندهی در اختیار دارد که این قدرت را به آن می‌دهد تا معادلات را به زیان تمام توطئه‌گران برهم بزند. فلسطینیان امروز همچنین تظاهرات گسترده‌ای با عنوان طرح معامله قرن هرگز اجرا نخواهد شد در نوار غزه برگزار خواهند کرد.
معامله قرن زلزله‌ایه که منطقه رو در بر خواهد گرفت و به خصوص حقوق ملت فلسطین و آرمان فلسطین را از بین خواهد برد. بر همین اساس ما به عنوان فلسطینیان و نیز به عنوان بخشی از امت عربی در برابر این طرح بایستیم.
مقاومت و ملت ما حاضر است و به همه حقوق خود پایبند و هرگز نه این طرح و نه هیچ طرح دیگری که حقوق ملت فلسطین را نادیده بگیرد نخواهد پذیرفت.
ما به دونالد ترامپ احمق میگوییم که باید در محاسبات خود تجدید نظر کنی، زیرا ملت ما هرگز نخواهد گذاشت چنین توطئه های عملی شود. قبل از تو بوش و اوباما هم تلاش کردند که طرحهای مشکوک بر ضد فلسطین تحمیل کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان هم در واکنش به رونمایی ترامپ از طرح خود موسوم به معامله قرن تاکید کرد معامله موهوم قرن مرده به دنیا خواهد آمد. طرح معامله قرن که توسط دولت آمریکا ارائه شده شامل انضمام کامل قدس و شهرک‌های موجود در کرانه باختری به رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی است.
گروه طالبان با انتشار تصاویری از هواپیمای در حال سوختن آمریکایی بار دیگر مسئولیت ساقط کردن این هواپیما را بر عهده گرفت. طالبان همچنین لاشه این هواپیما را در اختیار گرفته و اجازه ورود نیروهای آمریکایی و دولتی افغانستان را به محل سقوط هواپیما در ایالت غزنی نداده است. طالبان اعلام کرده شمار زیادی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا در هواپیمای ساقط شده حضور داشتند. آمریکایی‌هایی که در ابتدا منکر ساقط شدن این هواپیما توسط طالبان و کشته شدن نظامیانشان شده بودند بعداً پذیرفتند این هواپیما حامل شماری از افسران ارشد سازمان سیا بود، از اما مانند گذشته آمار تلفات خود را اعلام نکردند. با این حال برخی منابع خبری از کشته شدن بیش از 80 نظامی آمریکایی در حادثه سقوط این هواپیما خبر دادند.
دعوا بر سر حضور شاهدان جدید در جلسات استیضاح رئیس جمهور آمریکا، در حالی که دفاعیات وکلای ترامپ در جلسات محاکمه او در سنا از سر گرفته شد، جمهوری خواهان برای دست برداشتن از مخالفت خود با دعوت از شاهدان جدید بیش از هر زمانی تحت فشار قرار گرفتند. این درخواست‌ها زمانی بالا گرفت که جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا که از سوی ترامپ برکنار شد، تخلفات رئیس جمهور آمریکا را در موضوع اوکراین تایید کرد. دفاعیات وکلای ترامپ امروز نیز ادامه می‌یابد، اما فردا بحث اصلی درباره ادامه دستور کار جلسات سناست که یا باید از شاهدان جدید همچون جان بولتون دعوت و یا اینکه استیزا به رأی گذاشته شود. گفته می‌شود برخی سناتورهای جمهوری‌خواه با دعوت از بولتون به سنا برای شهادت درباره رسوایی اوکراین موافقت کردند.
ادامه خبرها. رمز ایستای کارت‌های بانکی از امروز قطع می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرد رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی از امروز 8 بهمن در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به طور تدریجی ظرف چند روز قطع می‌شود و تنها رمز دوم پویا یا همان رمز یک بار مصرف قابل استفاده خواهد بود. بانک مرکزی در این حال یادآور شده خریدهای اینترنتی تا سقف 100 هزار تومان برای هر کارت در هر روز با رمز دوم ایستا قابل انجام است. آقای محمودی، کارشناس بانکی، درباره جزئیات این دستورالعمل گفت:
قرار شد از 8 بهمن این اجبار رو فقط برای تراکنش های بالاتر از 100 هزار تومان انجام بده. نکته مهم اینه که این تجمعی است، یعنی اگر مشتری تراکنش های به دست روز انجام داده و با استفاده از رمز ایستا و مجموع تراکنشش به رمز ایستا رسیده به 100 هزار تومان، دیگه تو اون روز اگه حتی تراکنش خود دیگری هم بخواد انجام بده الزاما باید با رمز پویا انجام بده. و شبکه بانکی رو هم دستبندی کرده بانک مرکزی و امروز دو بانک متصل خواهند شد و روز اول بانک های صادرات و پاسارگاد متصل خواهند شد و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا روز 20 بهمن که در انتها بانک های ملی، کارآفرین، خاورمیانه، حکمت و مؤسسه توسعه و بانک کوثر اجرا خواهند کرد این حق رمز دوم ایستا رو با تراکنش‌های بالای 100 هزار تومان.
زلزله 5.4 ریشتری عصر دیروز در منطقه خان زنگان شیراز 33 مصدوم سرپایی داشت. توضیحات های سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر.
زلزله 5.4 ریشتری 41 کیلومتری غرب شیراز خسارت جانی نداشت. 33 نفر مصدوم سرپایی بودند که 2 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند بر اساس اعلام مرکز اورژانس استان و بقیه توسط نیروهای هلال احمر و اورژانس در محل مشکلشون مرتفع شده. شب گذشته اسکان اضطراری در روستاهایی که متاثر از زلزله بودن را داشتیم. خسارات جزئی در حد ریزش دیوارها و شکستن شیشه ها بود.
سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه‌ای درباره سقوط بهمن در جاده‌های شمالی کشور از امروز تا جمعه هشدار داد. این سازمان با اشاره به افزایش قابل ملاحظه دما در شمال کشور و نیز استان اردبیل به مسافران توصیه کرد از ترددها و توقف‌های غیر ضروری در مناطق کوهستانی بپرهیزند. به کوهنوردان نیز توصیه شده است از صعود به ارتفاعات در این مدت خودداری کنند. به علت پایداری جوی هوا در شهرهای بزرگ نیز تا امروز و فردا آلوده خواهد بود.
و سومین مرحله از یارانه‌های معیشتی امشب واریز می‌شود. به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به تعطیلی فردا چهارشنبه، سومین مرحله از حمایت‌های معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزش.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. نمایندگان کشوران در مرحله نهایی رقابت های پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز مقابل حریفان قطری قرار می گیرند. تیم شهر خودرو ایران ساعت 18:40 دقیقه در ورزشگاه الاهلی دوحه مقابل تیم اسیلیه و یاران کریم انصاری‌فر ملی پوش کشورمان و تیم استقلال ایران نیز ساعت 18:45 دقیقه برابر الریان در ورزشگاه اسد به میدان می رود. خلیل‌زاده سرپرست استقلال درباره این بازی گفت:
ما بازی که در قطر داریم دعای همه مردم نیاز داریم، برای اینکه تیمی که مقابل ما بازی میکنه یه تیم قوی هست، ولی خب بازیکنهای ما آماده هستن با رویه بسیار خوب و با بردی که در دبی داشتیم من فکر کنم انشالله خدا کمک میکنه و بازی میبریم.
تیم شهر خودرو در صورت برد در گروه دو مرحله گروهی با تیم‌های الهلال عربستان، الشباب امارات و پاختاکور ازبکستان و استقلال در گروه یک با تیم‌های الشرطه عراق، الوحده امارات و برنده مسابقه امروز الاهلی عربستان و استقلال تاجیکستان رقابت خواهد کرد. در بازی‌های مهم هفته 22 لیگ برتر بسکتبال ایران دیروز تیم مدعی شهرداری گرگان در حضور تماشاگران پرشورش با نتیجه سنگین 65-46 تیم قدرتمند محروم تهران را شکست داد. پتروشیمی بندرعظیم 92-35 سنت مثل کرمان را مغلوب کرد و پالایش نفت آبادان 93/87 تیم توفارغان آذرشهر گذشت. در جدول شهرداری گرگان با 40 امتیاز و پتروشیمی و پالایش نفت با 39 امتیاز اول تا سومند. رقابت برای حضور در رأس مهمترین فدراسیون ورزشی کشورمان امروز با نام‌نویسی از نامزدها آغاز خواهد شد. هیئتی 3 نفره از فدراسیون فوتبال پس از تایید اولیه نفرات اسامی آنها را برای تایید نهایی صلاحیتشان به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد کرد. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال 25 اسفند برگزار می‌شود. در دور هفتم رقابت‌های بین‌المللی شطرنج جبل طارق استاد بزرگ پرهام مخصولو نماینده آرژانتین را شکست داد و با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. و در ادامه رقابت‌های جام حذفی انگلیس دیشب تیم فوتبال آرسنال 2-1 میزبانش برموس را حذف کرد. از دور نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس هم امروز استون ویلا با لستر و فردا منچستر سیتی با منچستر یونایتد و در دیداری باقی مانده از لیگ برتر این کشور هم فردا وستهام با لیورپول دیدار دارند. از جام حذفی ایتالیا نیز امشب تورینو با میلان و فردا اینتر با فیرنتینا به مصاف هم میروند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی هشتم بهمن ماه 1398. من ریحانه مجدالحسینی به اتفاق دیگر همکارانم از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین. ورود به فاز اجباری رمز پویا،
یه در نظر بگیرن کسانی که واقعا نمیخوان این کار انجام بشه و مسئولیتش رو خودشون میپذیرن از این قاعده مستثنا بشه.
میهمانان میانکاله در برزخ مرگ و زندگی.
هر گونه بیماری انگلی و فرامرزی مردود شده، اما آزمایش نهایی بیماری بوتولیسم امروز مشخص میشود.
و رونمایی از طرح نیمه جان خاورمیانه.
این طرح دیکته کاخ سفید است برای طرف فلسطینی و کشورهای عربی. طبق این طرح نه شهرک سازی متوقف می شود، نه آوارگان برمی گردند و نه قدس به فلسطینی ها تعلق می گیرد.
خب سامانه پیامکی 3610 هم در اختیار شما عزیزان هست در رابطه با گزارش هایی که پخش میشه، لطفا نظرتون رو به ما اعلام کنید. رمز دوم پویای بانکی از امروز وارد مرحله اجباری میشه. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی قرار رمز ایستا برای دو بانک صادرات و پاسارگاد از امروز حذف بشه. گزارشی از همکارم خدایی.
بعد از نشیب و فرازهای فراوان بالاخره اول دی رمز پویا به صورت آزمایشی کلید خورد تا کسب و کار تخلفات فیشینگی به حداقل برسد. مدیر امور فناوری بانک تجارت در گفتگو با پیک بامدادی:
فیشینگ واقعا به قدری بالا رفت و امنیت مالی مردم متاسفانه که تقریبا میتونم بگم در 99% موارد هم اشتباه خود مشتریان هست، واقعا بانک ها در این موضوع نقشی نداشتن.
امروز رمز ایستا به ایستگاه پایانی حداقل درباره دو بانک رسیده است، یکی صادرات و دیگری پاسارگاد. مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات که از دیشب در این بانک سامانه اجباری رمز دوم پویا را اندازی شده است به پیک بامدادی میگوید 30-50% مشتریان بانک به اخذ رمز دوم اقدام کردند.
در واقع قالب بین 30-50% اومدن و چه از این روش های مستلح که ما داریم، سه تا روشی که گذاشتیم برای مشتریان برای گرفتن رمز دوم پویا فعال کرده.
اما این آمار درباره بانک پاسارگاد 15% بوده است. مدیر فناوری اطلاعات بانک پاسارگاد:
الان که من دارم صحبت میکنم توی خود بانک ما نزدیک به 20-15%، نزدیک 20% کارت ها اومدن خود مشتریان به صورت اختیاری رمز پویاشون رو فعال کردن.
اما بانک صادرات میگوید با اختیاری شدن تراکنش های زیر 100,000 تومان برای استفاده از رمز ایستا یا پویا فعلا مشکل حادی برای مشتریان ایجاد نمی شود، چرا که 70-80% تراکنش ها زیر 100,000 تومان است. آقای صدری:
بنابراین به نظرم میاد خیلی در اون مشکل خاصی برای مشتریانمون ایجاد نشه. جز همون بانکایی بودیم که در واقع تراکنشمون بین 70-80% زیر 100,000 تومان بود.
اما چرا فقط 30 تا 50% و گاهی 15% مشتریان به اخذ رمز دوم اقدام کردند؟ در این باره با مردم تماس گرفتیم. عده‌ای میگویند از خیر رمز دوم گذشتند و برای انجام تراکنش های بانکی به خودپرداز مراجعه میکنند.
همیشه کارو انجام میدادم رمز ایستا که داشتم. الان مراجعه میکنم به خودپرداز کارو انجام میدم. با رمز پویا نمیشه. حالا که شده رمز سی رمز پویا در توان نیست. مثلا که میخوام عملیاتی انجام بدم سریع چیزی میشه. با تو میشه.
رمزش کوتاه زمان یک بار مصرف. تو یک دقیقه هیچ کاری نمیشه باش انجام بدیم.
چون گفتن که اینا ما آموزش کافی به مردم دادیم و به هر حال تو استفاده از این رمز.
نه با قربونشون برم. ماشاءالله اینقدر خلاصه تحویل میگیرن که آدم پشیمون میشه وقتی میره تو بانک. واقعا اینجوریه. من به خاطر همین موضوع که یکی برخوردشون اصلا با آدم یه جوریه که درست جواب نمیدن. من شاید 4-5 بار مراجعه کردم برای همین رمز پویا. متاسفانه یک کدومشون جوابگو نیستن. آخرش اومدم از بیرون از کسی دیگه کمک گرفتم تا تونستم به قول معروف حالا پیدا کنم اون چیزایی که بانک برای موانع گذاشته.
یکی از کارکنان بانک ها هم در تماس با پیک بامدادی معتقد است قبل از اجباری شدن استفاده از رمز دوم باید فرصت بیشتری برای اطلاع رسانی به مردم داده می شد.
راه نمایشون میکنیم تقریبا کم سوادن یا مثلا افراد سال خورده هستن که از گوشی قدیمی استفاده میکنیم. مثلا از این کدای USSD که میگیرم وقتی میخوام رمز دوم وارد کنم به خصوص اونجا خیلی دچار مشکل هستن. به خاطر همین به هر حال این الان این موضوع به نظرم به زمان زیادی احتیاج داره تا در حال این بتونن که بین افراد جامعه کاملا جا بیفته که به چه صورتی باید کار انجام بدن.
یعنی شما نظر شخصیتون اینه که الان مردم آمادگی کامل رو ندارن هنوز؟
ندارن بله و هنوز زیر ساختش قشنگ راه نیفتاده. یعنی افرادی که تحصیل کردن به هر حال یه جوری میتونن اینو فعال کنن. الان بحث ما بیشتر همون افرادی هستن که گوشی‌های قدیمی دارن یا اتباع هستن یا افرادی که یه مقدار سنشون بالا و کمتر با ابزار حالا با تکنولوژی سازگارترن.
خب میگن اینا از طریق پیامک مگه براشون نمیاد؟ اینا نمیتونن
پیامک بگیرن. میاد منتها در حال یک کد USSD وقتی که میخوان استفاده بکنه خب پیامک میشه. دوباره باید از اون صفحه‌ای که دارن مثلا انتقال کارت انجام میدن، خرید شارژ انجام میدن، برن بیرون اون کد رو یادداشت کنن. یعنی انقدر با سرعت بالا باشه دوباره برگردن اون کد که نوشتن حالا بعد اونجا وارد کنن. خب اینا یه مقدار سخته تا افراد بخوان در واقع باهاش سازگار بشن.
با اجباری شدن رمز دوم این سوال هم مطرح شده
کاری در نظر بگیرن کسانی که واقعا نمیخوان این کار انجام بشه و مسئولیتش رو خودشون میپذیرن از این قاعده مستثنا بشن، چون واقعا براشون مشکل ساز هم هست. افراد مسن و کم سواد واقعا نمیتونن رمز پویا به این سادگی بگیرن.
آقای ضروری مدیر فناوری اطلاعات بانک تجارت با این پیشنهاد شنونده موافق است.
بانک مرکزی این الزام رو کرده و خب بانک ها هم به تبع اون ملزم به اجرای اون هستن. شاید در یه نگاه کارشناسی این بود که خب این اجازه داده میشد که هر کس به فراخور حالش در واقع بیاد این استفاده رو بکنه یا رمز ثابت یا پویا.
اما مدیر فناوری اطلاعات بانک صادرات میگوید ممکن است در آینده چنین تصمیمی اتخاذ شود.
تعداد پرونده‌های فیشینگ تو این زمینه و سوء استفاده از حساب‌ها خیلی بالا رفت. وقتی نگاه می‌کردیم به نظر میاد با توجه به این موضوع که حتی اگر مشتریان خودشون تقبل بکنن باز هم این اتفاقات خیلی زیاد میفته. به نظر میاد که الان در واقع تو مرحله اول این 100,000 تومان ما داشته باشیم، برای همین اصلا رفتیم سمت همین زیر 100,000 تومان رو معافیت دادیم که بتونیم بر اساس بازخوردی که میگیریم و درصدی که حالا متوجه به فیشینگایی که خب احتمالش هست که دوباره اتفاق بیفته و مدلاش تغییر بکنه بر اساس اون ببینیم که بازخورد چطور هست و در نهایت تصمیم گرفته میشه که آیا این موضوع میتونه کلن به مشتری واگذار بشه مسئولیتش.
امروز دو بانک صادرات و پاسارگاد وارد مرحله اجباری استفاده از رمزهای پویا شدند. بانک مرکزی در اطلاعیه خود زمانبندی ورود بانکهای دیگر را نیز به این مرحله در روزها و هفته های آینده اعلام کرده است.
خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو درباره رمز دوم بانکی پویا به 3610 ارسال کنید که آیا برای عرضم به حضورتون دریافت رمز اقدام کردین یا نه و آیا با مشکلی در این باره روبرو بودید. شماره پیامکمون 3610.
این پیک بامدادی
در حالی که برخی گمانه‌زنی ها از عمدی بودن تلفات پرندگان میانکاله حکایت داره، شمار این تلفات امروز از مرز 8000 پرنده گذشت. گزارشی از همکارم محسن بختیاری.
صحنه غم‌انگیز از مهاجرت مسافرانی که آمده بودند برای زمستان گذرانی در منطقه حفاظت شده میانکاله.
لاشه های چنگت زمین موندن و فعلا طبق چارچوب داریم لاشه ها رو جمع میکنیم بتونیم دفن بهداشتی کنیم و این اتفاقات فعلا داریم پیش میبریم.
تلفات دست جمعی پرنده های مهاجر در میانکاله استان مازندران این بار نه با تورها و انواع صید غیر مجاز، بلکه به علت بیماری ناشناخته‌ای رخ داده که موجب حضور مستقیم مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در محل شده. آقای منتظمی:
به هر حال ادامه آثار عاملی که منجر به تلفات شده به هر حال یک اوج داره دیگه، یک پیکی رو داره و همچنین مجموعه جمع‌آوری که از توی آب بوده و چه ساحل بوده که جمع‌آوریش نهایتا بعد شمارش دفن بهداشتی شد دیگه تقریبا به دوروبر 5000 تا رسید.
بازم ادامه داره؟
فعلا که نه، یعنی الان داره پایش میشه، نمونه برداری ها دوباره انجام شده، همه پیش بینی اینه که ایشالله دیگه فروکش پیدا کنه.
سازمان دامپزشکی کل کشور مسئول نمونه گیری و آزمایش و مرجع نهایی اعلان نظر درباره علت و عوامل تلفات بیش از 5000 قطعه از پرنده های مهاجر در میانکال است. به گفته دکتر ماکن علی معاون سازمان دامپزشکی، هر گونه بیماری انگلی و فرامرزی مردود شده، اما آزمایش نهایی بیماری بوتولیسم امروز مشخص می شود.
تقریبا 100% تمام پرندگان تلف شده که بالغ بر 5000 قطعه بوده جمع آوری و دفن بهداشتی شده، کالبد گشایی شدند. نمونه های اخذ شده برای بیماری های فرامرز، یکی بیماری نیوکاسل هست، یکی هم بیماری آنفولانزا، 5 و 7 و 9 منفی بوده، نیوکاسل هم منفی بوده. بنابراین تلفات به دلیل بیماری های فرامرزی نبوده. از دیدگاه بیماری های انگلی هم منتفی شده. از دیدگاه بحث یک آلودگی به نام بوتولیسم که یک سمیه که از یک باکتری به نام کلوستریدیوم بوتولینیومه داریم کار میکنیم، تزریق به موش انجام گرفته، فردا تست اولیه‌اش یا پس فردا حداکثر صبح تست اولیه در رابطه با اینکه بوتولیسم هست یا نیست مشخص میشه. از دیدگاه ما بر اساس یافته‌های اپیدمیولوژیکی تا الان به احتمال قریب به یقین بحث بوتولیسم یا همون بوتولیسمه. ما یه بحثی به نام سمشناسی و فلزات سنگین و تست‌های باکتریایی داریم که حداکثر تا پایان هفته تمام میشه.
تلفات سنگین و یک جای پرنده‌های مهاجر در میانکاله سابقه دار است. حدود 2 دهه پیش در یک اتفاق عمدی اشخاصی اقدام به آلوده کردن منطقه کرده بودند و عوامل شناسایی هم شدند. حالا کارشناسان و فعالان حیات وحش نشانه ها و علائم این روزها در میانکاله را مشابه می دانند و معتقدند متهم ردیف اول ماجرای روزهای اخیر در میانکاله مسمومیت است. آقای هورمنصوری، دیدبان میانکاله:
دقیقا همون روزی که 500 تا در قسمت 8 تیکه گلوگاه پیدا شد، ما داخل منطقه 60 کیلومتر از 70 کیلومتر ساحل شمال منطقه رو پیمایش کردیم، نمونه برداری آب انجام داده بودیم و داخل منطقه بودیم و هیچ گونه در واقع تلفات رو توی منطقه ندید. چیزی که از نظر ما سابقه اش هم توی منطقه وجود داره، سال 73 بود اگر اشتباه نکنم، مورد مشابهی پیش اومد، باعث شد تعدادی از شکارچی‌ها رفتن و چند ده لیتر سم آفات کشاورزی رو داخل تالاب ریختن و یه فاجعه زیست محیطی به وجود اومد. یعنی چند صد هزار، حدود 100,000 ماهی مردن و کلی پرنده از بین رفت. من فکر میکنم که این مسئله میتونه، این نظریه میتونه تا حد زیادی درست باشه، ضمن اینکه منطقه خاصی از میانکاله، یعنی قسمتی از میانکاله مرگ و میر داره صورت میگیره که همش در حاشیه شهر گلوگاه هستش. بالا دست تالاب تو همون قسمت گلوگاه کشتارگاه داریم، مرغداری داریم، سورتینگ داریم، استخرهای پرورش ماهی داریم، یا حتی شالیزار میزان قابل توجه اینجا با وسعت زیاد شالیزار داریم که هرچند الان زمان در واقع کشت و کار و فعالیت شالیزاران نیست، ولی دامداری و مرغداری و به اصطلاح پرورش ماهی الان همشون فعال هستن.
تا همین لحظه احتمال سم بوتولیسم با نام تجاری بوتاکس قوی ترین گزینه رسمی در تلفات دست جمعی و بی سابقه پرنده‌های مهاجر در میانکال است. شایبه های سموم دیگر موجود در آب و خاک منطقه هم البته به قوت خود باقی است. در این حال بعد از اعلان نهایی علت مرگ و میر پرنده‌های وحشی و آزاد در میانکاله، پرسش و پیگیری ها قاعدتاً به سمت چرایی وجود سموم پیدا شده و احتمالات بعدی در منطقه است. تا آن زمان فعلا هر گونه صید و شکار گونه‌های مهاجر پرندگان در میانکاله ممنوع شده و رعایت اهالی و نظارت بیشتر دستاندرکاران در روزهای جاری نیازمند توجه و اهمیت بیشتری است.
یک درخت بیشتر، یک نفس تازه تر.
پیک بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
در آمریکا امروز رئیس جمهور این کشور از طرحی درباره